ساعت 15. این صدای رادیو فرداست. سوریه میگوید اسرائیل به یک مرکز تحقیقاتی در نزدیکی دمشق حمله کرده است. دست کم 10 نفر در پی انفجار بمب در پایتخت سومالی کشته شدند. وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. بعد از ظهرتون بخیر. در نخستین ساعت بامداد امروز یک شنبه صدای انفجارهای شدید در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد و ساعتی بعد رسانه‌های دولتی این کشور گزارش دادند که اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق حمله موشکی کرده است. هنوز خبری از میزان تلفات و خسارات احتمالی این انفجارها منتشر نشده و اسرائیل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که هدف این حملات موشک‌های فاتح ایران بوده که قرار بود از سوریه برای حزب الله لبنان فرستاده شود. در صورت تایید حمله روز یکشنبه توسط اسرائیل، این دومین حمله به خاک سوریه در یک هفته اخیر توسط جنگنده‌های اسرائیلی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به حملات اسرائیل به خاک سوریه این اقدام را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 10 کشته بر جای گذارد. بنابراین گزارش، حمله اخیر در راستای یک رشته حملات است که از چندی پیش پایتخت سومالی را هدف قرار داده است. مسئولیت این حمله به گروه الشباب که با القاعده مرتبط است نسبت داده می شود. روز یک شنبه امروز اسدالله عباسی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عباسی موفق شد به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 200 رأی موافق، 40 مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی اخذ شده از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمود احمدی نژاد نیز که در جلسه رأی اعتماد در مجلس حاضر شده بود، در نطقی 15 دقیقه‌ای از نمایندگان خواست برای رأی اعتماد به اسدالله عباسی به گفته او مت به خشخاش نگذارند. اسدالله عباسی که خواستار باقی ماندن سعید مرتضوی، قاضی جنجالی پرونده کهریزک، در سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی است، در حالی از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد که وزیر پیشین کار به همین دلیل توسط مجلس استیضاح و از کار برکنار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب به ریاست ناصر سراج برگزار شد. بنابراین گزارش‌ها، پس از 1 ساعت مهدی هاشمی و همراهانش از دادگاه خارج شدند. آنها بدون هیچ اظهار نظری درباره روند رسیدگی به پرونده از تقاضای مهلت از دادگاه خبر دادند. درخواستی که با موافقت قاضی روبرو شد. خانواده هاشمی همچنین افزودند که اطلاع رسانی در مورد این پرونده تنها از طریق قوه قضایی انجام می شود. و نوبت می رسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها. بازپخش این برنامه را می شنوید و کاریست از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز سه‌شنبه این هفته، روز آغاز مهلت 4 روزه ثبت نام داوطلبان نامزدی 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است. تا اینجای کار حدود 15 تن از اصولگرایان منتقد دولت یا داوطلبی خود را برای نامزدی انتخابات 24 خرداد اعلام کردند یا نامشان بر سر زبان هاست. هرچند منتقدان دولت در این طیف بر سر نامزدی واحد توافق نکردند. همزمان هنوز نمعلوم است که حامیان دولت چهره ای را در جایگاه نامزد واحد خواهند نشاند و نه اصلاح طلبان. در میان حامیان دولت علاوه بر نام اسفندیار رحیم مشایی، 6 نام دیگر از اعضای هیئت دولت هم مطرحند که هیچ یک اعلام آمادگی نکردند. در جناح مقابل، جناح اصلاح طلب، چشمها به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین است که به دعوتهای حامیانش پاسخ نداده. اما در کنار او، نام سه چهره از این طیف به عنوان داوطلب نامزدی به میان آمده. از چهره‌های محافظه‌کار و نزدیک به کارگزاران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال نامزدی خود را رد نکرده، اما حسن روحانی، چهره شاخص نزدیک به او، برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کرده است. در هفته گذشته، حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان، عبارت مفسد فی الارض را در کنار نام محمد خاتمی گذاشت. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را به دست داشتن در ناآرامی‌های سال 1388 متهم کرد. اتهامی که محمد خامنه‌ای برادر رهبر مشابه آن را در آغاز این هفته در گفتگو با خبرگزاری فارس به کار برد. از سوی دیگر در هفته گذشته در خارج از ایران، نهاد جدید و تأسیس شورای ملی ایران با برگزیدن رضا پهلوی، فرزند و وارث محمد رضا شاه پهلوی به سمت سخنگوی این نهاد به تازه ترین نهادی تبدیل شد که خواستار انتخابات آزاد با معیارهای بین المللی اما تحریم انتخابات 24 خرداد است. در روزهای پیش از ثبت نام نامزدها، صفحه شطرنج سیاست ایران چگونه چیده شده؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش پاسخ می دهند. علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه در تورنتو. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. و احمد تهوایی، مدیر وبسایت آینده نگر در واشنگتن. آقای علیرضا حقیقی، با نزدیک شدن به آغاز مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، آرایش سیاسی در میان جناح اصولگرا چگونه است؟
خب ببینید، در میان گروه‌های اصولگرا پرونده آقای احمدی نژاد و همکارانشون بسته شده. نیروهای اصولگرایی که خب برای هم از گذشته مخالف بودن و همین که در الان می‌بینن که نهاد حاکمیت هم نظر مخالف با آقای احمدی نژاد دارن، در حال الان در عمل سه گروه اصولگرا داریم. دو به علاوه یک آقای قالیباف، حداد و ولایتی هستن که به نظر میرسه الهه بخت از سر شانه‌های آقای قالیباف و ولایتی میشه. و گروه 5 نفره که به نظر میرسه آقای ابوترابی فرد شانس بیشتری داره در میان اون افراد. اصولگرایان مستقل هم هستن، مثل آقای واعظ‌زاده، مثل آقای سعیدی کیا، که به نظر نمیرسه چندان شانسی علاوه کسب آرا داشته باشن. وضعیت اصولگرایان همچنان متشدد هست و به طور معمول بعید میدونم که بتونن بر روی یک کاندیدای واحد اجماع کنن.
آقای تقی رحمانی، نظر شما چیه درباره آرایش سیاسی در جناح راست؟
ببینید، به طور کلی در ایران اجماع نمیتواند به اون معنا شکل بگیره. خود آقای قالیباف الان عملا حاضر به این نیستش که تن بدهد به نظر هیئت دو بلاوه یک، و اون معتقد به نظرسنجی است و دو تای دیگه معتقد به نظرسنجی نیستن و آقای قالیباف رأی بیشتری داره در نظرسنجی ها. این یه مشکل بنیادیه به نظر من. چندین کاندیدای اصلاح طلب چیز راست شرکت خواهند کرد، مگر اینکه آقای خاتمی یا آقای هاشمی وارد بشن و تایید صلاحیت بشن، اون موقع کل آرایش نیروهای دست راستی به هم خواهد رو. این خاطر تدارکی که ظاهرا جناح اصولگرایی که نزدیک به آقای خامنه ای چیده است، چندین کاندیدا از اصلاح طلب هاست بدون آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اینا با ورودشان باید اینا به هم بزنن، لااقل تلاش بکنن. تصمیم اینا ورود چندین کاندیداست و این چندین کاندیدا رای های 3 یا 4 5 میلیونی بیارن تا دور دوم مشخص بشه چه کسی برود انتخابات. حتی از جناح دولت نه آقای مشایی وارد بشوند. مهندسی انتخابات، نه مهندسی رای، مهندسی انتخابات از نظر جناح راست که میبینید وقتی که آقای هاشمی حتی تمایل نشان میده، آقای خاتمی تمایل نشان میده، این بمباران تبلیغاتی علیهشان میشه تا حتی وزیر اطلاعات هم وارد صحنه میشه. این شکلی که الان در جناح راست حاکمه، مگر اینکه با ورود آقای خاتمی، بخصوص آقای خاتمی که خب رأیش بالاتره و تایید صلاحیتش کل این صفبندی با هم میخوره و آقای هاشمی هم میتوانی صفبندی رو به هم بزن.
آقای تقوایی، تعداد کثیری از اصولگرایان همونطور که آقای رحمانی و آقای حقیقی قبلش گفتن اعلام آمادگی کردن برای نامزد شدن در انتخابات، اما در میان حامیان دولت هنوز کسی اعلام آمادگی نکرده. این تأخیر نشونه چیه؟ به نفع حامیان دولت به ضررشونه؟
از اونجایی که موقعیت آقای خامنه‌ای تضعیف شده در جامعه، در بین اصولگرایان ضعیف‌تر از اون چیزی است که از بیرون ما می‌بینیم. ایشون نقشی که قبلا میتونستن بازی کنن تا حدودی جبهه‌های اصولگرایی رو نزدیک‌تر بکنن، به هر قدرت این رو ندارن. بحثی که در ارتباط با آقای هاشمی به راه انداخته که تیز حملهش آقای مصباح کرده، یه جدل واقعی هستش که الان در جریان و گروه بندی های مختلف اصولگرا از همدیگه جدا خواهند شد. اصولگرایان لشکر پراکنده ای شدن. فکر نمی کنم به این راحتی اصولگرایان بتونن بین خودشون توافق برسن، چون جدل هایی که الان بین قالیباف با آقای مصباح و دیگران هست فرق چندانی با بحث آقای هاشمی با مصباح نداره. یک نوع نگاه اینها تو جامعه داره ترویج میکنن و این پراکندگی در نهایت به نتیجه نمیتونه برسه، چون قدرت وحدت دهنده ای که گذشته وجود داشت در دوران کنونی بسیار بسیار ضعیف است.
آقای حقیقی، حالا در میان منتقدان اصولگرایان اکبر هاشمی رفسنجانی که بهش اشاره شد با انتقاد به کارنامه دولت در هفته گذشته گفت نمیگوید که نمیآید. نه هنوز او اعلام آمادگی کرده و نه محمد خاتمی که باز هم به اسمشون اشاره شد در گفته‌های آقای رحمانی. این ابهام به نفع اصلاح طلبان و منتقدان یا به ضررشونه؟
نه، این ابهام قطعا به ضرر اصلاح طلبان هست. ببینید، هم نهادهای حاکمیت تمایل ندارن، هم به نوعی اگر به مذاکرات مجلس خبرگان در امرهان نساس اشاره کنیم، این که وقتی رئیس جمهوری دو دوره رئیس جمهور میشه تقریبا دیگه پرونده بسته میشه و باید فضا رو باز کنه برای نیروهای اجتماعی دیگه که به این موقعیت دست پیدا کنن و اونها هم به خوبی میدونن، هم آقای خاتمی هم آقای هاشمی، بدون گرفتن موافقت آقای خامنه‌ای و نهادهای حاکمیت وارد بازی خواهند شد که بازی پرخطری خواهد بود و معلوم نیست که در اون فضای قطبی شده در مجموع اصلاح طلبان سود ببرند. وضعیت اصلاح طلبان الان نسبت به سال 88 وضعیت متزلزل‌تری است از لحاظ حضور در ساخت قدرت و حتی نهادهای اجتماعی. نباید فراموش کرد در دولت‌های نفتی مسئله حضور در قدرت حتی بخش‌های کوچیک قدرت نقش کلیدی داره. نکته دومم این هست که شما لزومی نداره در هر مبارزه انتخاباتی برنده بشید. باید واقع‌بینانه نگاه کرد، سعی کنه که بره به سمت مسیرایی که اولا یک نیروی مخالفی که از نظر اونا بدترین نیروس انتخاب نشه و دومی که بتونن یک گام به جلو بردارن. در وضعیت کنونی به نظر من استراتژی اصلاح طلبان و آقای هاشمی اینقدر بود که جناح مشایی و احمدی نژاد به هیچ عنوان برنده نشه و سعی کنن در برابر کاندیداهای دیگه‌ای که وجود داره در جناح اصولگرا نزدیک بشن به جریانی که به هر حال نزدیکتر از لحاظ روش اجرایی و ایده های کلی و حفظ منافع ملی کشور. اینجوری حتی میتونن مشارکت کنن در کابینه یا حداقل حضورشون رو در ساخت پلیتی حفظ کنن. نکته سومم اینه که اصلاح طلبا باید در این مورد دوراندیشی میکردن، شروع میکردن به برگزیدن جریان دوم به عنوان کاندیدایی که نفر دوم اصلاح طلب به جای آقای هاشمی آقای خاتمی میخواد بیاد. این ضعف آقای خاتمی هم برمیگرده. یعنی اگر آقای خاتمی یک معاون اول قدرتمند گذاشته بود در دوره خودش، میتونست کاندیدای مناسبی باشه برای انتخابات ریاست جمهوری. مهمترین نقشی که هاشمی میتونه داشته باشه اینه که تعادل قوا بده، بازی سازی کنه بدون اینکه خودش مستقیما درگیر بشه و بخواد بازی با ریسک بالا بکنه. آقای هاشمی در بازی با ریسک بالا ممکنه آسیب ببینه و این آسیب به جریانات بوروکرات هوادار خودش هم صدمه خواهد زد.
آقای رحمانی، سمت و سوی حمله های اصولگرایان در روزهای باقی مانده به آغاز مهلت ثبت نام کم کم متوجه اصلاحگرایان و محافظه‌کاران منتقد میشه یا همزمان کشمکش جناحی میان خود اصولگرایان و دولت هم میتونه ادامه پیدا کنه؟
مسئله اصلی الان اینه که کاری کنن که این دو نفر اصلا کاندید نشن، چون احتمالا رد صلاحیت آقای هاشمی در درون حاکمیت مشکل ایجاد میکنه، رد صلاحیت آقای خاتمی در بخشی از جامعه و بی انگیزه میکند اون بخشی از جامعه رو به رأی. از یه طرف دیگه بعد مسئله اختلافات داخلی ایناست که سعی می‌کنم پشت پرده حل کنم، ولی اختلاف آقای قالیباف با اون ائتلاف دو به اضافه 100% بروز خواهد کرد. ولی یه نکته‌ای باید در نظر بگیریم، استبداد 3-4 ساله اخیر و در این حال اون ضعف ساختاری که در اصلاح طلبان هست، باید آقای نامبر حقیقی توجه داشته باشن. الان دیگه وارد بازی شدن و حتی خود این دو تا کاندیدا با آمدن نیامدن، میآییم نمیآییم، مثلا راه کاندیدای سومو گرفتن. الان اگر اینا وارد نشند، اون برنامه بیک پیش میره، 3 تا اصلاح طلب ضعیف در حیات خلوت حاکمیت ایران میمانند و میگن آقا رأی شما اینقدر بوده. خود این دو نفر و اون اشکالات که آقای نامبر حقیقی میگه و وارد هم هست واقعا بحث ساختاری در ایران در مورد احزاب و عوامل گوناگون و دولت نفتی و همون فردگرایی وحشتناکی در جامعه ما هست، ولی ما الان به قول معروف در وسط مهلکه قرار گرفتیم که این مهلکه اگر این دو کاندیدا اسم نویسی نکنن، شانس اصلاح طلبانی که نه از لحاظ شخصیت، از لحاظ رأی آوردن سطح پایینی دارن زیاد میشه و اینا میان با رأی های کم به شکست خواهند خورد. این شکست برای اصلاح طلبان زیاد خوب نخواهد بود. لااقل باید اینا کاندیدا بشن، اگرم اونا اومدن بگن آقا کاندیدای اصلی ما یا بازیکن اصلی ما رو نیمکت نشست با کارت قرمزی که ناحق داور به بین بازیگران سیاسی داد. تن دادن به حکمیت چندان در جامعه ایران هنوز مقبول نیست، اون مکانیزم نداره و هر کس هم که بازنده بشه تو هر رای گیری میگه تقلب شد یا حق من رعایت نشد. و این جمهوری اسلامی در سال 88 بیشتر بهش دامن زد، اگر حاضر میشد بازشماری آرا رو انجام میداد شاید این عدم اعتماد انقدر شدید نمیشد. الان عدم اعتماد در همه لایه ها رفته و هر کس به بازی میگوید نه تقلب شد. پس در مورد خود اصولگرایان هم این صادقه و در جناح اونا هم صادقه، این کشمکش ادامه داره. منتها ما الان باید فضای کشور در نظر بگیریم. در فضای فعلی جامعه ایران در یک ساحل آرامش قرار نداریم. منطقه ما یه منطقه بحرانی است. پروژه‌ای هم که نظامیان برای ما دیدن به طرف کره شمالی رفتنه و اینجا جامعه مدنی ایران نابود میشه. از منظر من نه آقای خاتمی نه آقای رفسنجانی و هیچ دولت مرد دیگه‌ای نمیتواند در کوتاه مدت دموکراسی بیاورد. حتی اصلاح طلبان لازم است که در درون حاکمیت ایران برای امثال من نفسی کشیده بشه و تا جامعه مدنی ایران خفه نشود. جامعه مدنی ایران در حال خفه شدن است با اون درآمد نفتی خودش که دولتش داره و فشاری که داره میاره. به این خاطر هر صدایی که در درون حاکمیت بتواند یک فضا ایجاد کند، حتی نمیخوام بگم انفجار، یک فضا ایجاد کند، این نفس به جامعه مدنی ایران میده. به نظر من بسیار کسانی که با آقای خاتمی و با آقای هاشمی مراجعه کردن از سر این درد نیاز رفتن، چون احساس خفگی میکنن. چهره هایی که به دیدار آقای هاشمی و آقای خاتمی رفتن اکثرا چهره های مدنی هم هستن که به خاطر فشاری که تو این 8 سال بر جامعه مدنی ژله ایران اومده دنبال یک تنفس و نفس هم هستن، ولی هیچ قدرتی ندارن. این بار سپاه پاسداران ایران برای شوراهای شهر هم دورخیز کرده، چون یکی از منابع درآمد شوراهای شهرن. مطابق این شرایط به نظر من ورود آقای خاتمی و آقای هاشمی چاره ای نیست. اگر رد تلاویت شدن اونجا یک بحث دیگه است، باید به اون مرحلهش فکر کرد و چگونه کنشی و برخورد کردن با شرایطش.
آقای تقوایی، حالا اگر از میان دو نفری که بهش اشاره میشه، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، یکیشون نامزد بشن، آیا توافق خواهد شد بر روی یک نامزد واحد در جناح اصولگرا، یا چنان که گفتید با نامزدهای متعدد شرکت میکنن در انتخابات؟
اصولگرایان نیرویی نیست در درونشون که بخواد اینها رو متحد بکنه، بلکه هر کدوم از خودشون به خاطر خلایی که در قدرت پیش اومده به خاطر تضعیف شدن آقای خامنه‌ای دنبال این هستن که اون خلا رو پر بکنن به سود جناح‌های گروه‌بندی‌های خودشون. در مورد اصلاح طلبان هم از 3 رئیس جمهوری که در 24 سال گذشته به کاخ ریاست جمهوری ایران رفتن، 2 تا از اونها زمانی که وارد میدون رقابت شدن افراد ناشناخته‌ای بودن، هم آقای خاتمی و هم آقای احمدی نژاد. به جز آقای هاشمی بقیه اینها دور اولشون افراد و در مقابل خیلی شخصیت‌های معروف هم. مسئله این دوره هم همین هست. مهم اصلا نیست که آیا کدوم شخصیت و غیره میاد، مهم این هستش که جریانات اصلاح طلب میتونن به یه توافقی بین خودشون برای پشتیبانی از این نماینده واحد برسن یا نه. البته از نظر من بهترین راهی که در مقابل اصلاح طلبان هست این هستش که آقای هاشمی وارد بازی بشن و آقای خاتمی به عنوان معاون ریاست جمهوری با ایشون همراه بشن به عنوان معاون ریاست جمهوری آینده. راه حلی است که قدرتی میده به اصلاح طلبان که بتونن نیروهای مختلف خودشونو بسیج بکنن. آقای هاشمی قدرت بیشتری در طبقات بالاتر جامعه داره، در روحانیت داره و آقای خاتمی در بین جوانها محبوب تره و شاید هم اگر خودخواهی کنار بره این منطقی ترین راه ورود اصلاح طلبان به یه بازی جدی سیاسی در جامعه هستش. مشکل اصلی ولی سر خود جریانات اصلاح طلبان هستش که نمیتونن به دلایل تاریخی اختلاف نظرهایی که از گذشته داشتن، آقای هاشمی خب باخت خودش و مسئولیتش رو به گردن حزب مشارکت و جناب آقای خاتمی میبینه، اصلا دلیل پیروزی احمدی نژاد رو این میبینن و این مسائل حل نشده است. اگر بتونن این مسائل خودشونو حل بکنن میتونن حساب بکنن روی قدرت بزرگی که پشت اینها عمل بکنه. در این حال من اصلا فکر نمی کنم تا جایی که به آقای خامنه‌ای برمیگرده بتونه وارد ریسکی بشه که اینها رو جلوگیری بکنه از ورودشون به صحنه رقابت. نکته دیگری که ولی مهم هست، امروز مهمترین بستر رقابت الان داره میره به سمت شهرها و انتخابات شوراها و در اونجا نیروهای احمدی نژاد اگه بخوان به یه نیرو تبدیل بشن اونجاها قدرت دارن که تبدیل بشن به یه بازیگر در فضای بعد از انتخابات. جریانات هواداران سبز، جریانات اصلاح طلبان در اون مناطق برای اینکه بتونن مقابل جریانات هواداران آقای خامنه ای و یا جریانات اصولگرایان افراطی وایسن، برای اینکه نارضایتی زیاد هستش، شانس بیشتری دارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، اگر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات نامزد نشن، کدوم جناح بیشتر بهره میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا حامیان تحریم؟
خب اگر اینا نشن، کسانی که حامیان تحریمن بیشتر میتونن استفاده کنن، چون اونها میتونن بگن که انتخابات که نمایندگی همه جریانات بکنه نیست و جریانات خاکستری اجتماعی رو تشویق کنن که شرکت نکنن. ولی من معتقد نیستم که این تحریم نقش پرمعنایی میذاره، به این مفهوم که اپوزیسیونی که تحریم میکنه چنان توانایی نداره که تغییر جدی ایجاد کنه لحاظ آماری در میزان شرکت کنندگان. گزارشات تحقیقاتی در مورد مجلس شورای اسلامی آخر انتخابات نشون داد که اون دعوت به تحریم از طرف اپوزیسیون چندان حضور معناداری در شرکت مردم نداشته، یعنی به همون میزان شرکت میکنن که ممکن در گذشته شرکت کرده باشن. ببینید که انتخابات شهر روستا هم همزمان هست و شرکت کنندگان در اون انتخابات در این انتخابات هم شرکت میکنن، استاد طلبها هم میخوان در انتخابات شورای شرکت کنن، اونجا نقش پیدا کنن، بنابراین اون مردمی که میان تو اون انتخابات در انتخابات جسمی هم شرکت خواهند کرد. در مورد مسئله که آقای تقوایی مطرح فرمودن، ببینید این شانس آقای هاشمی و خاتمی با هم بیان که آقای خاتمی خودش رو در معرض صلاحیت قرار نده، هاشمی قرار بده، خب این شانس بزرگیه. آقای رحمانی میگن ما در محلکه هستیم، در میانه میدان هستیم، خیلی خوب، اشکال نداره، ولی شما باید پلن بی داشته باشید. به هر دلیل اگر نیامدن بایستی فکر کنن خیلی خوب چون الان نیامدن بهترین پلن چی خواهد بود. به نظر من وظیفه جریانات اصلاح طلب این هست که اگر حاضر نیستن بیان به هر دلیلی و حتی با ترکیب هاشمی خاتمی، نذارن جناح مشای احمدی نژاد در این انتخابات برنده بشه و سعی کنن حمایت اجتماعی و سیاسی و سرمایهشون رو ببرن به سمت کاندیدایی که امکان رأی آوری داره و کم و بیش میتونه به اونها نزدیک باشه. آقای عارف میتونست این نقش رو برای اصلاح طلبا بازی کنه به نظر من، اگر از مهرما که خودش شروع کرد به برحال جریان سازی، کمیته سازی و غیره مورد حمایت واقع میشد، ولی این نداشتن استراتژی باعث شد که کارت آقای عارف هم عملا سوزانده شد. همونجور که آقای رحمانی گفته، الان به نظر من با این وقت کم اصلاح طلبا اگر با آقای هاشمی و خاتمی نمیان، به نظر من نباید کاندیدا بدن، بلکه باید چیکار کنن؟ بیان به سمت یکی از این کاندیداهای اصولگرا، حداقل بگم ما از این بخش از برنامه ها حمایت میکنیم. در یک نبردی باختن، ولی میتونن امیدوار باشن که در آینده بتونن بازی رو ادامه بدن. آقای قالیباف در وضعیت کنونی نزدیکترین کاندیداست از لحاظ حوزه اجرایی، از لحاظ درکش در مورد برنامه‌ریزی و مدیریت و همچنین در حوزه سیاست خارجی، در مجموع نزدیکترین جریان به اصلاح طلبا هست و سابقه همکاری با اصلاح طلبا هم داره و به نظر من در حوزه اجرایی و مدیریت و حتی سیاست خارجی فرق چندانی با آقای خاتمی نداره. ممکنه در حوزه سیاسی یه محدودیت‌هایی داشته باشه دیدگاهش مثل آقای خاتمی، ولی در عمل اگر با شاخص منافع ملی، امنیت و حاکمیت ارضی و تولید اقتصادی نگاه کنیم، چندان فاصله زیادی با اصلاح طلبایی که در حال در قدرت بودن در دوله آقای خاتمی نداره.
آقای رحمانی، اگر این دو چهره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی داوطلب نامزدی نشن، کدوم جناح بیشتر میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا هواداران تحریم؟
ببینید، باید دقت بکنید اگر آقای هاشمی و خاتمی کاندید نشن، که البته باید بشن، چون با این مانوری که دادن باید یکشون حتما کاندید بشه. و به گفته آقای تقوایی، اگه اینا معتقد هستن که ایران در خطر هست، باید اینا حتی قبول کنن آقای خاتمی بشه معاون اول آقای هاشمی یا برعکس، هیچ فرق نمیکنه. این سنت مهندس آوی بود که به خاطر منافع ملی اومد به هاشمی هم رأی داد، که منتقد شدید سیاست‌های تعدیل آقای هاشمی بود و دوره آقای هاشمی حتی به زندان رفته بود و در زمان ریاست آقای هاشمی در مجلس حتی کتک خورده بود، ولی اومد به خاطر منافع ملی حرف زد. الان همین آقایان میگن ایران در خطره و منافع ملی در خطره، اینا باید بیان به اون وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. حالا اگر رد صلاحیت شدن، به نظر من اگر از اصلاح طلبان شاخص کسی وارد نشه، جناح دولت هم وارد نمیشه. کشمکش بین اصولگراها خواهد بود و اصولگراها نمیتوانن رأی اونچنان جذب کنن. باید در نظر بگیرید که سازمان تشکیلاتی رأی حرفه‌ای اصولگراها بین 10 تا 12 میلیون، بقیه‌اش اون قشر خاکستری رو با مجاب کرد. خب به طب یه سری میرم طرف تحریم و این جذابیتش بیشتره. ولی از یک منظر دیگه باید دقت کنید، انتخابات در ایران آرا زیاد مهم نیست. ما از دوره مشروطیت تا به امروز در کسادترین حالت 45 تا 50 درصد شرکت کننده داشتیم، برخلاف مصر که مردم تمایل به رأی دادن ندارن، در ایران تمایل به رأی دادن بوده. ولی انتخاباتی در ایران موجهه که چهره های تحول خواه و چهره های اپوزیسیون و چهره های موجه اونو تاییدش بکنن، این کاملا مشخصه. پرشور کردن انتخابات هم اگر بخواد با رد صلاحیت کاندیدای دولت، حالا آقای مشایی نباشه، آقای نیکزاد و چه اصلاح طلبا باشه، نمیتواند تاثیر داشته باشه. متاسفانه روی کاندیدای سومی هم که اجماع میخواست بشه، وزارت اطلاعات ایران بازی خطرناکی ایجاد کرد، همه رو ترسان و افرادی تک تک وستاد جلو و تکرفی های مثل آقای عارف باید شد این هم کارت سوخته تبدیل بشه، چون برنامه شان این بود. اینا فکر میکردن آقای هاشمی کاندید نخواهد شد و هنوز هم فکر میکردن آقای خاتمی نخواهد اومد، پس با 3 تا اصلاح طلب ضعیف پروژه انتخابات مهندسی شده، حالا به آرا کار ندارم، انتخابات مهندسی شده از آغاز بخوام پیش ببرن با طرح خاتمی و با طرح آقای هاشمی در این فضای امنیتی شدیدی که قابل تصور برای شما نیست. بعضی شهرها افراد رو میخوان و بهشان میگن آقا شما کاندیدای شورا شدی، برو پس بگیر در شهرهای درجه 3 درجه 4 و تو خطرناکی و ما تو رو قبول نداریم. یعنی وزارت اطلاعات ایران، نهادهای امنیتی سپاه یک فشار امنیتی آورده از یک سال پیش، حتی به بعضی از ملی مذهبی ها میگه شما تو ستادات حق ندارید حتی بدید چای بخورید و شما حتی لازم نیست مردم دعوت به شرکت در انتخابات بکنید. ببینید با این فضایی که ایجاد کردن و خطای اصلاح طلبان سر جای خودش، میدان مانور این دو نفر با طرح آمدن خودشان بخشی از بازی به هم زدن که صدای جناح راست اینقدر بلند شده و به این خاطر بعد این پروژه اینا تا آخرش برن. حالا اگه همه اصلاح طلبان رد شدن، باید رفت چی کار کرد؟ این بحث استراتژیکیه که باید بهش پرداخت. مردم ایران هم از عراق شدن و هم از کره شمالی شدن میترسن، به این خاطر به صدای در داخل حاکمیت ایران نیاز دارن که از آزادی نسبی دفاع کنه و اینا الان در توان آقای خاتمی میبینن و بعدش در توان آقای هاشمی. این یک نوع فراست جامعه ای که به شدت تحت فشار قرار گرفته و باید مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم از این منظر دید. و حالا باید منتظر بود که آیا اونایی که باید درست بازی کنن بازی خواهند کرد. منتهایش باید در نظر بگیریم هر کس وظیفه دارد اونی که درست میداند و تلاش میکند در راه به ثمر رسیدنش. و مبارزه سیاسی یک سرش باخته و یک سرش برد.
آقای تقوایی، در چه صورت گزینه تحریم جذابیت بیشتری به دست میاره؟
در صورتی که میدون خالی بشه و بازی اساسی انتخاباتی بشه بین جناح‌های مختلف اصولگرایان. ارزیابی من این هستش که اگر شخصیت‌های اصلاح طلب از کسی پشتیبانی نکنند، از هیچ نامزدی پشتیبانی نکنند، اساساً تحریم انجام خواهد شد. ولی تنها نکته‌ای که باید اضافه کنم، چون ما حقیقی اشاره کردم، بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان این خواهد بود. بین دعوایی که بین احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای در گرفته، سمت نمایندگان آقای خامنه‌ای و اصولگرایان باشد که این سیاست شکست خواهد خورد، ضرر بهش می‌خواهد زد، یعنی به نفعشون ازش وارد نشن. افرادی از جریانات اصلاح طلب یا وادان آقای هاشمی حتی اگه خودشون نیان ثبت نام خواهند کرد و نامزد خواهند شد. به محض اینکه نامزدی از هواداران اصلاح طلب نامزد شد و از صافی شورای نگهبان گذشت، موفقیتشون این هستش که بتونن با هم این جریانات مختلف اصلاح طلب و هواداران هاشمی اینها بتونن متحدانه از این کاندیدشون دفاع بکنن. در غیر این صورت منفرد خواهند شد. اگر هم وارد بازی بشن، احتمالاً فضای سیاسی کنونی و این اختلافات گسترده‌ای که هست انتخابات به فاز دوم خواهد رسوند. به طور یقین اگر نامزدی از اصلاح طلبان و با پشتیبانی آقای هاشمی یا برعکس وجود داشته باشه، این نامزد به دور دوم حتما خواهد رسید، برای که نامزدهای آقای احمدی نژاد در شهرهای کوچک خیلی قدرت دارن ولی در شهرهای بزرگ به نظر نمیاد از پشتیبانی بزرگی برخوردار باشن.
با سپاس از شما آقای احمد تقوایی، آقای تقی رحمانی و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. از شما شنوندگان خوبمون دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها رو تا این لحظه بشنوید. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادن که اسرائیل به یک مرکز تحقیقات نظامی در حومه دمشق حمله موشکی کرده است. یک مقام امنیتی اسرائیل هدف این حمله را موشک‌های فاتح ساخت ایران ذکر کرده بود. اسدالله عباسی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. محمود احمدی نژاد در نطقی 15 دقیقه از نمایندگان خواست برای رأی اعتماد به اسدالله عباسی به گفته او مطب خشخاش نگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از داکا پایتخت بنگلادش تعداد کشته شدگان در ساختمانی که بیش از 10 روز پیش فرو ریخت از مرز 590 نفر گذشته است. این ساختمان محل فعالیت چند کارگاه تولید لباس بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب به ریاست ناصر سراج برگزار شد. مهدی هاشمی و همراهانش از تقاضای مهلت از دادگاه خبر دادند، درخواستی که با موافقت قاضی روبرو شده است. و در ادامه تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد کشورش هرگز خط مرزی دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت. و وعده ما 28 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
تازه ترین فیلم اصغر فرهادی با نام گذشته به بخش مسابقه 66مین دوره جشنواره فیلم کن راه یافت. فرهادی برای دریافت جایزه نخل طلای این جشنواره باید با فیلمسازان مطرح جهانی چون رومن پولانسکی، برادران کوئن و استیون سودربرگ رقابت کنند. فیلم گذشته به زبان فرانسه ساخته شده و یکی از امیدهای دریافت نخل طلا در جشنواره امسال به شمار می رود. علاوه بر فرهادی، 4 سینماگر دیگر ایرانی شامل محمد رسولوف با فیلم ناشناس، علی اصغری با فیلم کوتاه بیشتر از 2 ساعت، نوید دانش با فیلم دوئت و آناهیتا قزوینی زاده با فیلم سوزن در بخش‌های مختلف جشنواره امسال کن حضور دارند. جشنواره فیلم کن از 15 تا 28 ماه می در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه برگزار می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
دوست دارم صدای سو شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم نام این ترانه است با اجرای مروارید. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همه ما می‌دانیم که جنب و جوش و ورزش برای سلامتی بسیار مفید است، اما پزشکان می‌گویند منظورشان از جنب و جوش انجام کار خانه نیست. آنها می‌گویند تصور نکنید که رخت‌شویی و جاروکشی و غیره به تضمین سلامتیتان کمک می‌کند، بلکه باید به فکر جنب و جوشی پویا باشید، مثل نرمش یا پیاده‌روی. دانشمندان علم طب در مورد اینکه پیاده‌روی در بالا بردن کیفیت عملکرد ارگان‌ها و فشردگی ماهیچه‌ها بسیار مؤثر است، اتفاق نظر دارند. پزشکان پیاده‌روی را برای تنظیم فشار خون، حالا چه بالا و چه پایین، نفع و یبوست ناشی از عدم تحرک، استرس و بسیاری بیماری‌های دیگر از جمله آرتروز و بی‌خوابی و از همه مهم‌تر پوکی استخوان تجویز می‌کنند. تنها به یک شرط که با گام‌های بلند و استوار پیاده‌روی کنیم و نه اینکه گله به گله به تماشای ویترین‌ها بایستیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من چشمه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه.
صحت مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال اونه. به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد. این برام سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری. راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. راستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نشستن نمیره ناله شب گیر غمه، راستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه. دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
یه قربتیم ولی به عشق ایرون زنده ایم، یاد دوستان قدیم مخلص و شرمنده ایم. این دو روز چرخ گردون فلک رو بیخیام، زندگی خوب و بده عشق و صفا داره با ما. آخ برم راننده رو اون کلام جدنده رو، راز و فرمون رو ببین شور و حامل بنده رو.
I'm gonna make it.